هستم. ابتدا با یک آمار غیر رسمی شروع میکنم. این که ببینید، ما برای دو سال 96 و 97 بر اساس آمارهای غیر رسمی که در واقع منتشر شده، چون ما همونطور که آقای عباسی هم اشاره داشتن، ما در حوزه قاچاق لوازم خانگی نمیتونیم به عدد رقم مشخصی تو حوزه قاچاق در واقع تکیه بکنیم،
تخمینه دیگه،
و این یه نقده از طرف حالا بنده به عنوان یکی از فعالان رسانه‌ای توی حوزه لوازم خانگی، یه نقده که ما چرا این عدد و رقم ها رو به صورت شفاف نداریم. من دو تا آمار غیر رسمی اینجا دارم، یکی 1.6 میلیارد دلاره که تخمین زده می شده و یکی هم 1.2 میلیارده
برای 96 و 97.
بله. تازه این آمار برای زمانی که واردات آزاد بوده، خب یعنی 1.6 بله 1.6 اعلام شده، ستاد گفته نه این 1.2، خب غیر رسمی هم هست، پس ما نمیتونیم این گزاره رو خیلی بهش تاکید بکنیم. یعنی به نظرم بعد عبور بکنیم به یه شکلی. یه مسئله ای. مسئله دیگه این که بالاخره ما تو کشور بعد یه جایی به تولید کنندمون اعتماد بکنیم.
بله.
اگر ما داریم از اشتغال زایی حرف میزنیم، اگر داریم از حمایت های از تولید کننده های داخلی صحبت میکنیم، باید به تولید کننده هامون زمان بدیم، باید بهشون فضا بدیم. در عین این که تولید کننده داخلی ما هم باید کیفیت کالای خودش رو در واقع بالا ببره. ببینید، باز من دوباره یه آماری اینجا دارم خدمتون اعلام میکنم، هی در تایید اون در واقع رد اون گزینه عرض میکنم. ما از خود آقای دهخانی نیا که سخنگوی محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستن، یه نقل قولی ازشون اومده بیرون که مطابق با آمار رسمی تو 6 ماهه ابتدای سالهای 97 و 98 دومین کشفیات، یعنی باز آمار رسمی نیست، دومین کشفیات تو حوزه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی به ارزش بیش از 4000 میلیارد و 500 میلیون ریال، یعنی 405 میلیون رسیده. پس ما نمیتونیم این مسئله رو مطرح کنیم که چون واردات رو ممنوع کردیم در نتیجه فلان. این یه نکته. نکته دیگه دقت بکنید. ما تو سال 96 این آماری که عرض میکنم برای وزارت صنعت هست. ما تو سال 96 با دلار 3200 تومان متوسط هزینه ایجاد شغل تو صنعت لوازم خانگی بوده 119 میلیون تومان.
خب
پس از صنعت خودروسازی،
بله،
صنعت لوازم خانگی دومین صنعت اشتغالزای کشور ما بوده که با دلار الان ما تخمین هایی که زدیم عدد به 280 میلیون تومان رسید.
با این میزان سرمایه گذاری شغل ایجاد
میتونیم شغل ایجاد بکنیم. درسته. خب چرا این کارو نکنیم؟
بله.
چرا بریم در کشور رو باز بکنیم به روی کشورهایی که خصمانه با ما برخورد میکنن، خصمانه با ما میرن توی جبهه مخالف ما قرار میگیرن؟ اشکال نداره ما بیایم به تولید. ببینید آقای غزنوی سخنگوی محترم اتحادیه صحبتی رو داشتن چند وقت پیش که آقا تولید کننده های ما در حال حاضر تا 3 برابر ظرفیت بازار هم میتونن تولید بکنن.
همین نکته رو آقای شهیدی توضیح دادن.
بله. بله. خب ما بیام اعتماد بکنیم، حداقلش اینه. یه نکته دیگه خدمتون عرض بکنم تو این بخش عرضم تمام.
بله.
این که چرا مردم اعتماد میکنن به کالای قاچاق و به کالای تولید داخل اعتماد نمیکنن؟ به نظرم بخشش میشه خلأ فرهنگسازی رسانه‌ای.
بله.
ما کی اومدیم، چه وقت اومدیم بیایم خط تولید یک لوازم خانگی رو در رسانه ملیمون به مردم توضیح بدیم، اشتغال زاییمون رو در رسانه ملیمون توضیح بدیم؟
از کجا میدونیم نکردیم این کارو آیه؟
اگر به نظر من اگر یا حداقل کردیم خیلی ضعیف بوده.
نه ضعیف که نمیشه، چون ما 11 سال شعارهای سالمون شعارهای اقتصادی است. دست کم هر شبکه، حالا من رادیوییشو عرض میکنم، رسانه تلویزیونیش رو آمار ندارم تو این زمینه، دست کم هر شبکه یک برنامه در واقع میشه گفت در ساعت پرشنونده خودش به موضوع شعار سال اختصاص داده، حتی گاهی غیر مستقیم به این موضوع پرداخته. مثلا همین بحث رونق تولید ملی یا بحث کالای ایرانی، الان سالیان متمادی است از شبکه های تخصصی رسانه برنامه های مفصلی لباره تولید مطرح میشه، مشکلات رو مطرح میکنن، مسئولین میان پاسخ میدن تو این زمینه. نه فقط اون یه برنامه دیگه، سلسله وار و زنجیروار به این موضوع پرداخته میشه. اون چیزی که در رسانه ملی پرداخته شده، اتفاقا میخوام بگم در خصوص موضوعی که شما میفرمایید، بسیار هم پررنگ بوده.
ببینید، اگر من نمیگم کم رنگ بوده، خب من میگم رسانه، ببینید این بخشش بخش استفاده و در واقع اون چیزی که مردم و در واقع مصرف کنندگان ما به شکل ملموس از این لوازم خانگی استفاده میکنن، یه بخشش به فرهنگ سازی برمیگرده. به هر حال اون قسمتی که سهم تولید کننده بوده، تولید کننده تا اونجا که تونسته رفته تا کالاشو با کیفیت بکنه.
خب
اما خروجی کار رسانه به قول شما با این همه برنامه‌های تخصصی باید ایشو خوشو نشون میداده.
بله.
بنده هم نمیگم کاری نشده، ولی اگر به نظر من ملموس‌تر به عنوان فعال رسانه‌ای عرض می‌کنم، خب اگر ما ملموس‌تر با مردم در خصوص حداقل همین ایجاد اشتغال، ما الان کسی میتونه بگه تو جامعهمون بحران اشتغال رو نداریم؟
بله.
خب ما الان در مورد همین به نظر من ما میتونستیم بهتر کار بکنیم و بخشی از این که مردم به سراغ کالای قاچاق میرن، که حالا من در خصوص گارانتی کالای قاچاق ان شاءالله تو بخش بعدی نکاتی دارم، به نظر من برمیگرده به فرهنگسازی ضعیفی که انجام شده و یا اصلا در این بخشی نشد.
حتی اگر رسانه به این موضوع اصلا نمیپرداخت هم، افزایش قیمت ارز باید زمینه تقویت تولید رو فراهم میکرد و تقویت تولید داخلی رو، یعنی میخوام بگم حتی اگر موضوع رسانه نمیپرداختیم، این افزایش قیمت ارز
بخش فرهنگسازی
مشوق بسیار خوبی بود برای تولید ما. خب اجازه بدید آقای دکتر دهخانی‌نیا، امیرزاده دهخانی‌نیا، سخنگوی محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دهخانی‌نیا خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی راسخ مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز. فقط من کنار جاده وایستادم.
خواهش میکنم سلامت باشید
آقای خطرناک.
بله چشم، تلاش میکنم که
راستانید. ممنون.
بله حتما زنده باشید آقای دهخانی‌نیا. بحث قاچاق لوازم خانگی هست و اینکه علت این لوازم قاچاق، این ورود کالای قاچاق به کشور چی است؟ دوستان موضوعات مختلفی رو اشاره کردن. آقای شهیدی اشاره کردن که هزینه بالای مبادله در کشور نه فقط حوزه لوازم خانگی که سایر حوزه‌ها هم میتونه دامن بزنه به قاچاق، اونون یکی از مهمترین علت‌ها. آقای عباسی اشاره کردن به نبود شفافیت در زنجیره تأمین که با راه اندازی بحث شناسایی کالا و شناسایی رهگیری و حتی شناسایی گارانتی در آینده نزدیک شاهد این خواهیم بود که ما انشالله بتونیم جلوی قاچاق رو بگیریم. و آقای پورجعفری هم اشاره کردن به این که کار فرهنگی، کار جدی فرهنگی کردن تو حوزه رسانه، حالا نه فقط دیداری و شنیداری، حوزه‌های مختلف، به این که ما میتونیم با اشتغال زایی تولید ملی رو تقویت بکنیم میتونه کمک کنه به این که به مرور زمان همه اینها دست به دست هم بده تا کالای قاچاق وارد کشور نشه. اما واقع مسئله اینه که الان از این تولید در کشور ما بالاست به دلایلی که اشاره شد و ما حتی اگر شناسایی کالا رو هم راه اندازی بکنیم این هزینه تولید رو برای ما پایین نخواهد آورد. فکر میکنید چطور میشه این نیاز داخل رو به گونه ای رفع کرد که از داخل تغذیه بشه و مردم استفاده کنن و نه واردات قاچاق؟
واقعیتش اینه که آیه راسخ، ما تو حوزه تولید لوازم خانگی برای ایجاد یک شغل نزدیک به 119 میلیون تومان نیازمند سرمایه گذاری است.
بله.
کارشناسای اقتصادی میگن افزایش تولیدات داخلی به خصوص تو حوزه لوازم خانگی برخی از صنایع وابسته رو با خودش بالا میکشه، مثل پتروشیمی، مثل فولاد، آبکاری و غیره.
همینطور
اهمیت بازار لوازم خانگی هم بر کسی پوشیده نیست.
درست.
60-70% از حجم این بازار قبل از سال 97 در اختیار شرکت‌های خارجی بوده. اینو هممون میدونیم. حالا اسمشو نمیبریم.
بله.
دلیل این وضع چی بوده؟ دلیلش این بوده که ما شاید توی اون دوره نمیتونستیم خیلی تولید مناسبی داشته باشیم یا تولید رقابت‌پذیر. ولی الان شرایطمون فرق کرده. واقعا آخرین هم نمایشگاهی که همکاران توی حوزه تولید لوازم خانگی گذاشته بودن، نمیدونم حضرت عالی یا دوستان تشریف بردن، واقعا جای بالیدن داشت به عنوان یه ایرانی.
بله.
پس ما این ضعف تولید رو تو حوزه تولید داخل داشتیم. تیتره که این شرکت های خارجی به فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای کشور ما داشتن رو شاهد بودیم. شما تو خیابون جمهوری اگه قدم میزنید میزدید فقط یکی دو تا مدل تبلیغ میدیدید، نه بیشتر. اینها چیزاییه که ما نمیتونیم هیچ وقت نفیش بکنیم. وقتی که تبلیغات به این سمت و سو مدیریت میشه، لاجرم ذوق مصرف کننده، گرایش مصرف کننده هم به همون سمت هدایت میشه. اینو که نمیشه هیچ وقت انکار کرد.
درسته.
همه اینها رو کنار هم دیگه بذاریم، میبینیم که تمامی فرمایشات دوستان به علاوه چند تا عرضی که منده کردم خدمت شما. پس ما باید این حمایت از تولید رو برای مبارزه با قاچاق دوش به دوش هم پیش ببریم. به عبارت دیگه مبارزه با قاچاق وقتی موفق میشه که تولید هم پا به پای مبارزه بتونه خودشو بالا بکشه. الان باور بنده اینه که تولید تو حوزه لوازم خانگی در صورت تأمین مواد اولیه‌اش که به حوزه وزارت سمت و وزارت اقتصاد برمیگرده از پتانسیل مناسب برای تولید داخل برخورداره. تولید داخل با کیفیت. این رو حتما باید گوشه ذهنمون داشته باشیم. وقتی که این شرکت‌ها تصمیم گرفتن از کشور برن به واسطه این تروریسم اقتصادی که ما دوچارش شدیم، چه اتفاقی افتاد؟ فضا برای تولید کننده های ما بیشتر باز شد. مواد اولیه تقریبا براشون قول داده شد که تامین بشه و تا حدی تامین شد و اونها هم قول دادن به وزارت سمت که میزان و نرخ تولید کیفی خودشون رو بالا ببرن. ما امیدواریم که تولید کننده هامون به این قولی که دادن عمل بکنن.
این اتفاق افتاد آقای دهقانی ها؟
واقعیتش اینه آنچه که ما شاهد بودیم و آنچه که وزارت سمت گزارش مکتوب و شفاهی به ما داده، دوستان رو جمع کرده، ازشون قول گرفته، مکتوب تعهد دادن که میزان تولیدشون رو به اندازه‌ای که بتونه کفاف بازار داخل رو بده میبرن بالا و انجام میدن.
الان که آقای شهیدی
ما هم مثل شما انتظارمون این بود که وزارت سمت مشخصا بیاد بگه، به طور مثال عرض می‌کنه، اگر ما 20 تا تولید کننده یخچال داریم، بیاد بگه که سهم تولید کارخانه اول مثلا عرض میکنم 100 عدد در سال 99، کارخونه بی 50 تا، کارخونه سی 30 تا، همینجوری مشخص کنه و کمیش کنه، نه اینکه بشینن با هم دیگه حرف کیفی بزنن که نشه بعدن در آینده اندازه گیریش کرد. ما امیدواریم دوستان به این مسیر و به این سمت و سو حرکت بکنن. فرمایش حضرت عالی رو من تایید میکنم از این باب که تا وقتی که تقاضا در داخل وجود داره برای کالای قاچاق که بُعد فرهنگی داره و بُعدهایی که عرض کردیم خدمت شما، تأمین کننده اون تقاضا هم به خاطر سود و صرفه اقتصادیش به نحوی از آنها سعی میکنه که این تقاضا رو جوابش رو بده. به همین دلیلی که ما لاجرم بر اساس قانون مبارزه با قاچاق ماده 13 بایستی در گلوگاه‌های متفاوت با کالای قاچاق تو حوزه لوازم خانگی یکی از گلوگاه‌ها گلوگاه سطح ارز است برخورد بکنیم. بله. تو گلوگاه سطح ارز ما چه کار باید بکنیم آقای راسه؟
بله.
ما باید ابزاری رو در اختیار بازرس خودمون، در اختیار کسبه خودمون، در اختیار مصرف کننده قرار بدیم که بتونن تمیز بدن کالای قاچاق رو از غیر قاچاق. این ابزار در وهله اول همین شناسه کالاست که وزارت صنعت و تجارت متولی ایجادش بوده. من یه جنبندی در اینجا عرایضمو بکنم. پس ما تو حوزه زیرساخت قانونی و سیاست گذاری که کار ستاد مبارزه با قاچاق بوده، کار رو انجام دادیم. قانون مبارزه با قاچاق استخراج شده، ابلاغ شده، برنامه‌ریزی‌هاش با همکاری دستگاه‌ها و با محوریت ستاد انجام شده. قرار بوده این کار 2.5 سال قبل صورت بپذیره. به دوستانی که تو حوزه تولید بودن، تو حوزه کسب بودن، تو زنجیره آخر بودن، این زمان‌ها مکرر تمدید شده تا بهشون این زمان رو بدیم که خودشون رو با این شرایط جدید و پارادایم جدید وفق بدن. الان بر اساس ابلاغی که خود جناب آقای هاشمی مدیر کل محترم صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت سمت داشتن، دیگه قاعدتا بیش از این 2.5 سال که از زمان آخری که وزیر محترم هم ابلاغ کرده بودن گذشته، فکر نمی‌کنم بشه خیلی دیگه وقتی براش در نظر گرفت. به همین دلیل ما می‌خوایم ان شاءالله با این شناسه کالا بتونیم کار رو شروع کنیم و دوستان توزیع وزارت سمت هم بر اساس برنامه‌ای که بهشون ابلاغ شده کار رو پیگیری بکنه.
خب ببینید آقای دهقانی، این نکته‌ای که گفتید تولید کننده ها قول دادن، تعهد دادن که این کیفیت رو بالا ببرن، تولیدم بالا ببرن، گفتیدم وزارت سمت، وزارت اقتصاد، قاعدتا یک کدوم از این وزارت خونه ها اگر تو تعهدی که بهشون تعهدی که به تولید کننده دادن برای تامین مواد اولیه و بحث ارز کوتاهی بکنن یا به هر دلیلی نتونن یا سهواً یا عمدن این کارو انجام بدن، قاعدتا این قول هم رو هوا میمونه دیگه. بنابراین اگر یه بخش از زنجیره دوچار چالش بشه، زنجیرهای دیگه‌ای که حتی به بحث شناسه کالا هم برمیگرده، اون هم دوچار چالش خواهد شد. یعنی همینجوری کش میاد تا اینجا که شما بهش اشاره کردید. آیا واقعا این راه مقابله با قاچاق لوازم خانگی است؟
یکی از مسیرهای مبارزه با لوازم خانگی قاچاق طرح شناسه دار کردن.
نه میدونم،
عرضم عرض کردم و بازش نکردم. اگه میخواید بازش بکنم.
نه ببین قبول دارم آقای
مبارزه با قاچاق آقای راسه گلوگاه‌های خودشه. یه موقع من و شما میخواییم در حوزه حمل با هم صحبت کنیم.
بله.
راهکارش مشخصه.
درسته.
یه موقع میخواییم در سطح عرضه با هم صحبت کنیم. راهکارش مشخصه.
بله.
یه موقع در حوزه ترخیص از گمرک، یه موقع در حوزه اظهار کالا میخواییم با هم صحبت کنیم، برای اینکه بتونیم با کالای قاچاق مبارزه جدی داشته باشیم بایستی برای هر کدوم از این گلوگاه ها، چه تو حوزه انبارش، چه تو حوزه توزیع، چه تو حوزه واردات، چه تو حوزه مصرف و غیره، بایستی راهکارهای خودش رو پیاده بکنیم. راهکارهاش هم پیاده شده، ولی اینها تا با هم دیگه به بلوغ کامل نرسه، واقعیتش اینه که به نتیجه بهینه و مطلوب نخواهد.
ببینید الان آقای شهیدی در استودیو نشستن، ایشون میفهمن که نیاز ارضی ما با چالش مواجهه. خب ما اگر قطعه بخوایم وارد کنیم برای که یخچال تولید کنیم، تلویزیون تولید کنیم، ما ارز برای ما بسیار بالاتر از اون چیزی که باید تموم بشه تموم میشه. این یعنی که اگر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت سمت قولی دادن به تولید کننده ها، با این اتفاقی که برای تولید کننده ها افتاده قاعدتا محقق نشده. حالا این بنده خدا میخواد تولید کنه، هزینه مبادلش بالاست، قیمت بالاست، شهروندان هم نمیرن سمتش، هر چقدر هم تبلیغ کنیم، این بخش از زنجیره که یه بخش مهمی از تولید داره بهش اشاره میشه، الان با مشکل مواجه. چیکار باید کرد؟
والا این فرمایش حضرت علی رو دوستان تو حوزه وزارت سمت و اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخ بدن.
نمیدونم آخه وزارت سمت هم من میخوام یه متن نباید جواب بده، چون اون که سیاستگذار پولی و مالی نیست.
نه اون هم بایستی بشینه با بانک مرکزی، اولویت بندی دست وزارت سمت دیگه.
خب
بانک مرکزی به وزارت سمت گفته که آقا شما اولویت بندی های خودت رو مشخص کن برای بنده، به من بگو اول به این مواد اولیه، برای این خط تولید ارز رو تامین و تخصیص بدم انجام بدم. پس قاعدتا با همکاری همدیگه میتونن این کار رو انجام بدن. ولی ببینید این برخی موارد هست که به نظرم باید حتما بهش توجه بکنیم. ما شاهد اون افزایش شدید قیمت تو همه کالاها بودیم پس از تلاطم ارزی، ولی همون موقع هم خیلی از کارشناسا بر این باور بودن که این افزایش قیمت متناسب با اون افزایش نرخ ارز هم نبوده. یعنی واقعیتش اینه که خیلی از اون گرانی های اون موقع هم به اون مقطع زمانی عدم توازن عرضه و تقاضا رو توی خودش مکتوم و محدود داشته.
بله.
این نکته ها رو حتما باید مد نظر قرار بدیم. به همین دلیلی که وقتی این شرکت خارج کشور رو ترک کردن، ما سهمی رو که برای تولید کننده در نظر گرفتیم به عنوان حاکمیت وزارت سمت وزارت اقتصاد، سهمیه که تولید کننده قاعدتا قولش رو و تعهدش رو داده و امیدواریم به تعهد خودش عمل بکنه. واقعیتش همونطور که حضرت عالی هم فرمودید اینه، اگر تمامی این حلقه های این فرایند در کنار همدیگه پیش نرن، رسیدن به اون نتیجه مورد نظر که یکیش مبارزه با قاچاق یا افزایش خطرپذیری عرضه کالای قاچاق با مشکل محقق خواهد شد.
درست.
ولی به قول حضرت عالی ما میخواییم در خصوص تأمین عرض مورد نیاز تولید کننده برای واردات قطعاتش، برای واردات مواد اولیه‌اش با هم صحبت بکنیم. خب این برمیگرده به هماهنگی بین وزارت سمت و بانک مرکزی.
درست.
نه به حوزه مبارزه با قاچاق.
خب الان نکته
مبارزه با قاچاق از نقطه نظر سیاست گذاریش های راسخ و برنامه ریزیش کار خودش رو انجام داده، مسیر رو مشخص کرده، هماهنگی ها رو انجام داده، گفته آقا با این راه کار گلوگاه سطح عرضه رو برای عرضه کالای قاچاق در لوازم خانگی پرخطر خواهیم کرد.
دوست.
ولی وقتی میرسیم به یه سری از خلاهای دیگه مثل فرمایش حضرت عالی تو حوزه تامین ارز، بنده ردش نمی کنم، ولی میگم خب این مواردی بوده که وقتی ما اومدیم به دوستان گفتیم آقا قانون سال 92 ابلاغ شده تو حوزه مبارزه با قاچاق، خودتون رو آماده کنید که ما سال 96 97 دیگه بتونیم طرح اجرا بکنیم. گفتن به ما زمان بدید برنامه ریزی بکنیم که بر اساس برنامه ریزی مواد اولیه تامین شده باشه، هزینه تولید خیلی بالا نرفته باشه، تولید کننده بتونه تولید کیفی داشته باشه و ما بتونیم به اون زمان مورد نظر برای اجرای شناسه‌گذاری کالاهای حوزه لوازم خانگی برسیم.
و معتقدی که این زمان کافی داده شده به تولید؟
بله این زمان کافی واقعا داده شده، قانون 92 ابلاغ شده، آیین‌نامه‌اش 95 ابلاغ شده، پس از اون ما مکرر نزدیک به 2 سال 2 سال و نیم این زمان‌ها رو تمدید کردیم. به نظر بنده دیگه خیلی بیش از این نمیشه زمانها رو تمدید کرد.
خوب.
اگر مشکلی داریم تو حوزه مثل حوزه تامین ارز، دوستان باید برن بشینن حلش بکنن.
بسیار خوب. آقای دهخانی من میدونم شما تو جاده هستید و کنار.
بله من زدم کنار هم باشید. خودم خطرناکه هم برای
زن... آره یه وقتی خطای انسانی صورت بگیره خدای نکرده. آقای شهیدی از دبیر محترم انجمن صنفی تولید کنندگان یه توضیح کوتاهی بر شما بدن و جناب عالی یه توضیح کوتاه بدین و ما از حضورتون مرخص شیم. آقای شهیدی
با عرض سلام خدمت شما،
دهقانی می‌فرمایم که آقا فرصت کافی به شما داده شده برای تولید.
با عرض سلام من چند تا موضوع رو که ایشون فرمودن
کوتاه ممکنه چون
خودی تو بگم. یکی اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه لوازم خانگی انجام شده، سرمایه‌گذاری ثابت فرمای در گردش بالاخره مشکل داریم ملتی که بتونه چرخه، ولی فرمای حضور ثابت نیاز نداریم، تقریبا سه برابر ظرفیت فعلی هم این رو داریم.
درست.
برای اینکه فرمای حضور ثابت الان نیاز نداریم. یه بحثی هم فرمودن که بحث قولیه که داده شده تمام واحدهای تولیدی اگه نگم اکثریت قاطعشون به اون قولشون پایبند بودن. الان مشکلی که ما پیدا کردیم اینه که مشکل فروش پیدا کردیم به علت قاچاق زیاد. به علت قاچاق زیاد جایگزین ما.
یعنی تقاضا برای قاچاق هست.
تقاضا برای قاچاق هست برای تولید. یعنی ما الان گیرمون اینه که ما اول باید بتونیم کالا رو بفروشیم تا بتونیم قطع بخریم دوباره تولید کنیم.
یعنی شما شناسه کالا رو میتونید محقق کنید.
شناسه هم توضیح میدم خدمتتون. قولی که دادیم کاملا پایبند بش هستیم. الان ظرفیت اون واحده که تونستن ظرفیتشون رو تکمیل کردن، مشکلی که خوردن الان داریم به سمت تجمیع کالای تولیدی در داخل انبارها میریم. یعنی اگر نمایندگان دوستان هم بیان میتونیم بریم کارخونه ها رو ببینیم. ما الان کالا رو تولید کردیم، بازار فروش نداریم
چون قاچاق زیاده.
و اینکه قاچاق زیاده رو بحث شناسم یه موضوع کاملا قانونی بوده، کاملا حرکت درستی بوده، هم اجرای قانون بوده، حتی باید زودتر هم انجام میشد. یعنی ما اعتقاد داریم که بالاخره این زمان هم نباید گرفته میشد، زودتر باید انجام میشد. ولی یه بحث رو داریم، اونم اینه که هدف شناسه کالا که بعد کد راهگیری و موارد دیگه اش باشه، اینه که تولید بین اون کالایی که الان در بازار هست بتونیم تشخیص بدیم کدومش قاچاق، کدومش تولید و یا واردات قانونی.
خب
برای این موضوع من خدمت دوستان هم بودم، خدمت های جناب عباسی و مدیران محترم ستاد مبارزه بودیم، جلسات متعدد داشتیم. من خیلی شفاف عرض کردم مثلا یه برند معروف کره‌ای الان در بازار حضور داره، یه سال هم از تولید داخل نداره. یعنی هیچ هر چی کالا هست قطعا قاچاقه. خوب. یعنی با اون برند مشخصش دیگه از اون
که شناسه کالا که به شما باید کمک کنه که
میدونم میگم مثلا اون حتی میگیم شناسه کالا که چشم انجام میدیم، باید هم انجام بدیم، قانون هم هست، اصلا ردش نمی کنیم، کاملا هم تایید میکنیم، تشکر هم میکنیم که هست. میگیم شناسه کالا به هدف اینه که مشخص بشه این کالا قاچاق، این کالا قاچاق نیست.
خوب.
وقتی ما قطعا میدونیم این برند قاچاق داره میاد و طور رسمی داریم اعلام میکنیم آقا این قاچاق، همش هم قاچاقه، یه دونه تولیدم نداریم و تو مغازه پره، سر در مغازه هم کماکان تابلوهاش هست، میگیم دوستان ستاد مبارزه، دوستانی که به هر حال وظیفه تو این زمینه دارید، این آنچه که عیانت رو اینو میتونید مقابله باش بکنید، اون شناسه هم سر جاش باید انجام بشه و هیچ کیم مغایرتی با این موضوع نداره. یک دو تا مطلب دیگه هم هست.
اجازه بدید آقای دهخانی همینا رو توضیح بدن، اصلا جو مرخصیم چون موقعیت خوبی نیستن. آقای دهخانی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
از فرمایش ایشون که تشکر میکنم. واقعیتش اینه که این صحبت دوستمون رو که بنده رد نمی‌کنم، 15/11/98 طبق ابلاغ جناب آقای هاشمی مدیر کل محترم صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، نهایت زمانیه که مهلت داده شده برای شناسه‌دار شدن کالاهای وارداتی.
بله.
یعنی 15/11 رد بشه دیگه کاری برای این کالاها نمیشه کرد. حالا آنچه که الان بر اساس ماده 7 دستورالعمل کالاهای موجود در ماده 13 قانون مواجه با قاچاق کالاهاش براش تعیین تکلیف شده، مبنی بر اینه که کالاهای موجودشون رو در قالب جدولی که به اتحادیه و صنف ارائه شده احسا بکنن، به تایید اتحادیه برسونن، ارسالش بکنن برای وزارتخونه، وزارتخونه اونهایی رو که تایید میکنه بهشون شناسه بده، اونهایی که تایید نمیکنه بهشون شناسه داده نشه بر اساس اطلاعات موجود توی سیستم، و من بعد از 15/11 اقدام مختصی با هماهنگی خود وزارت سمت و سازمان حمایت و تعزیرات انجام میشه برای جمع‌آوری کالاهای خارجی.
بله.
که فاقد شناسه هستن و محرزن که قاچاقن.
درست. ممنونم آقای دهخانی، براتون از موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
خدا نگهدارش.
آقای عباسی، آقای شهیدی میفرمایند که ما کالا رو تولید میکنیم دپو میکنیم، یعنی فروش نمیره، که فروش بره از ماقبل اون آیدی ما بتونیم دوباره تولید بکنیم و بازار رونق بدیم، و این علت این رو وجود کالاهای قاچاق میبینن. خب حالا میتونیم صبر کنیم تا بهمن ماه و وقتی شناسه کالا اجرایی شد ببینیم که دوباره اتفاق خواهد افتاد یا نه، یعنی بازم ما کالاهای داخل، کالاهای تولید داخل با دپو مواجه خواهد شد یا نه تقاضا به سمتش میره. آیا مشخصا کالاهای قاچاق باعث میشه که اونچه در داخل داره تولید میشه بره دپو بشه و فروش نرسه؟
والا بالاخره هممون تو جامعه زندگی میکنیم دیگه. اگه بخوایم یک روندی از بحث قاچاق ببینیم، ببینیم که همونطور که قبلا هم گفتیم بوده قاچاق، قبلا بوده 96 97 و همین الان که ممنوع هست قاچاق هست، ولی چرا گرایش مصرف کننده به سمت مصرف کالای تولید داخل نیست؟ حقیقتش قطعا وقتی نگاه میکنیم به موضوع میبینیم ابعاد مختلفی داره، ولی تو بحث کالاهای سرمایه‌ای که ذیل ماده 4 قانون سازمان حمایت هستن،
بله،
ما فکر میکنیم که بحث گارانتی توشون خیلی مهم هست. یعنی یکی از دلایل این که شاید رغبت عمومی کمتر بوده که از این کالای تولید داخل استفاده بشود،
خدمات پس از فروش،
دلیلش این بوده که چیزی که حالا برداشت شخصی من هست، شاید دوستان بگن که دلایل دیگه هم دارد، ولی من احساسم این هستش که خدمات پس از فروش که گارانتی تو دل خدمات پس از فروش هست یا دوره ضمانت هست، اونطوری که باید و شاید از سمت تولید کننده داخلی مصرف کننده ها دریافت نکرد.
درست.
چیزی هستش که برداشت ما بوده. حالا اینو آقای شهیدی فکر کنم شفافتر توضیح بدن. اما ما اگه برگردیم قوانین رو مرور کنیم میبینیم که تو بحث گارانتی یا همون خدمات پس از فروش قوانین خیلی خوبی سیاست گذاری شده. ماده 4 قانون سازمان حمایت هست، میگه که همه تولید کننده و وارد کننده ها کالای سرمایه که وارد کشور میکنن بایستی گارانتیشون کنن. عرضم بزرگ خدمت شما، متاسفانه خیلی از ماها، خودم رو میگم، اطلاعات آنچنانی که بایستی از گارانتی داشته باشیم و نداریم.
یعنی چه درباره کالای داخل، چه اون چی که الان شاید قاچاق عرضه میشه و ممکنه اصلا به دروغ هم گارانتی.
بله دقیقاً. اصلا گارانتی چیست؟ گارانتی وظیفه کیست؟ آیا گارانتی هزینه بر هست؟ اینها فکر میکنم ترمهای مهمی هستن که بایستی بهش پرداخته بشه و اگه تایم اجازه بده من در رابطه با اینها صحبت میکنم خدمتتون.
بسیار خوب. نکته دیگه هست؟
عرضم بزرگ خدمت شما، همینطوری که قوانین رو وقتی مرور میکنیم میبینیم که آیین‌نامه های مرتبط با این قانون ماده 4 قانون سازمان حمایت در رابطه با مخصوصا لوازم خانگی قید شده و اونجا گفته که اگر ارائه دهنده این کالاها که بیشتر بحث تولید کننده و وارد کننده است به هر دلیلی از این خدماتی که بایستی تو دستورالعمل ماده 4 ابلاغ شده سرباز بزنه، مشمول عرضم بزرگ خدمت شما جریمه هایی هستش که اینا هم بایستی گفته بشه. جریمش هم مثلا ماده 19 همین قانون اشاره کرده، گفته که در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفا هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کنند و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند، مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد خسارت وارده را جبران نمایند. خدمتتون عرض کنم که این اطلاعات متاسفانه اونطوری که بایستی به مصرف کننده اطلاع رسانی نشده، خیلی از مردم اطلاع نداشتن ندارن و برداشت من این هستش که چون خدمات شایسته مصرف کننده از کالای تولید داخل حداقل دریافت نکرده، گرایش و میل به سمتش کم بوده. منتها آیا می توانیم این فرهنگ رو تغییر بدیم یا نه؟
نه، حالا به این میپردازم.
آره، این یه بحثی هستش که حالا
حتما دارم. آقای شهری، میدونم که صحبت دارید در این زمینه و کلامتون ناتمام بود موقعی که آقای دهخانی صحبت میکردن، حتما به ادامه فرمایشات شما خواهیم پرداخت. ما نظر آقای پورجعفری رو هم در این باره بپرسیم. آقای پورجعفری، چقدر استدلال آقای شهیدی رو استدلال درستی میدونید که آقا حالا تا شناسه را بیفته، میدونیم که الان اینا برندایی که ما رو تنها گذاشتن و رفتن و یک سال خورده ایم از تو باز، ما که میدونیم اینا که دیگه یقین داریم قاچاقه، با اینا مقابله کنید، حداقل ما یه فضایی برای فروش برای ما به وجود بیاد، یه تقاضای طرف دور داخل بیاد که ما بتونیم شناسه رو هم به درستی اجرا کنیم. بله، و بعد انشاءالله محکم بشه. یعنی ستاد بیاد حلقه عرضه رو تنگش کنه و اجازه نده در داخل فروش بره که این ممکنه این خرید و فروش ها رو زیرزمینی بکنه، مثل فضاهای مجازی که تبلیغ میشه، آقا در تهران براتون میاریم دم در منزل تحویل میدیم، گارانتی وارانتی و و و خیلی چیزای دیگه. شما معتقدید که اگر حالا ستاد که این کارو نکرده، اما اگر این کارو بکنه فروش داخل رونق پیدا میکنه به نظر شما؟ داخل
بله. ببینید من اینجا یه مطالبه ای رو از نهادهای نظارتی تو این حوزه دارم.
بله.
خب این که به هر حال خوب یا بد از تیر ماه 97